يا حيدر مهجة الزهراء شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم
بسم الله الرحمن الرحیم علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال هستم که خداوند عزیز به من توفیق داد خدمت شما رسیدم و اولین برنامه ایست که در شبکه جهانی ولایت، در شبکه جهانی ولی عصر با عنوان عید الله تقدیم حضور شما میشه و حقیر هم توفیق دارم در این ایام خدمت شما باشم. یه تبریک جانانه عرض کنم خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که امروز روز عید سعید قربان هست و آغاز دهه امامت و ولایت. امروز هم عید بزرگی است. ما 15 روز شادی داریم تا 25 ماه ذی‌حجه که عید مباهله است و یکی از اعیاد بزرگ هست و باید انشالله این روزها رو جشن بگیریم و بزرگ بداریم، به ویژه عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم که اسم ویژه برنامه ما هم عید الله هست. انشالله هر روز از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت ایران عزیز اسلامی در خدمت شما هستیم و بنده هم خیلی خیلی برام جای افتخار هست که توفیق پیدا کردم در شبکه جهانی ولی عصر خدمت شما دوستان عزیز بیننده برسیم. مهمان عزیز و بزرگوار ما در این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوی عزیز و نازنین و دوست داشتنی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. عیدتون مبارک. خوش آمدید آقا.
ممنون. عید شما هم مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریکی هم داشته باشم این شب و روزها رو خدمت بینندگان عزیز شبکه ولی عصر. انشاءالله که به همین زودی شرایط و مقدمات وجوب نماز عید قربان مهیا بشه که ظهور آقا حجت ابن الحسن است. امروز عید قربان هست اما نشد که در خدمت حضرت حجت نماز عیدمان را بخوانیم. انشاءالله خداوند به حق این شب و روزها عیدی همه مؤمنین و مسلمانان دنیا رو تعجیل در فرج صاحب این اعیاد و بالاخص صاحب قدیر خم قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقا، خیلی بزرگواری فرمودید. خدمتتون عرض بکنم که این ویژه برنامه هر شب از ساعت 19:30 تقدیم حضور شما میشه. مهمانان عزیز و گرانقدر، اساتید بزرگواری در برنامه حاضر میشن و در خصوص موضوع امامت و ولایت صحبت خواهیم کرد و انشالله شما هم بهره کافی خواهید بود. با توجه به تخصصی که جناب استاد رضوی عزیز ما دارن، استاد میخواییم قدری بریم سیری بکنیم در کتابهای مقدس، هم از انجیل و تورات، هرچند که خب ما قائل به این هستیم که اینها تحریف شده، اما همین کتابهای تحریف شده هم میشود خیلی چیزها رو ازش کسب کرده. و یکی از اون موضوعاتی که میشه بهش پرداخت بحث امامت در انجیل و تورات هست و ما میبینیم اوصافی که برای امام علیه السلام قائل هستیم در انجیل و تورات برای انبیاء الهی، برای موسی، برای عیسی علیه السلام هم آمده. قدری با اونها آشنا بشیم، ببینیم که کدام اوصاف آمده که در وصف ائمه به ویژه بحث امامت هم هست.
احسن، بسیار عالی. ماشاءالله آقای اسماعیلی هم مجری هن هم ارادت. کارشناس. بسیار عالی. عرضم خدمت شما، من قبل از این که برم داخل انجیل و تورات، دو تا نکته رو مقدمتاً باید خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ببینید، ما وقتی به سنت الهی نگاه میکنیم میبینیم یکی از سنت‌های الهی اینه که در هر زمانی یک نبی یا وصی نبی روی زمین باشد. این یه نکته خیلی مهمه که من میخوام اسلایداشو الان تقدیم کنم. قبلش باید این نکته رو میگفتم که این بحثی که ما داریم، هفته پیشم به یه مناسبت اینجا این شبکه توفیق داشتیم خدمت دوستان باشیم، عرض کردیم به گمانم، زیاد میگیم تو مباحث که مشترک بین شیعه و اهل کتابه، ما این نکته رو خیلی میگیم آقای اسماعیلی، چون وهابیت و بعضیایی که غیر منصفانه قضاوت میکنن تهمتهایی میزنن. ما داریم به سبک قرآن عمل میکنیم. وقتی قرآن کریم میخواد پیامبر اکرم و اصحابش رو معرفی کنه، یکی از راههای معرفی پیامبر اکرم و اصحابش کتب آسمانی قبله. در اون آیه شریفه میفرماید محمد رسول الله و الذین معه. بعد میرسه به اینجا، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. یعنی این وصف پیامبر اکرم و اصحاب خوب حضرت است در تورات، در انجیل. یعنی وصف پیامبر اکرم و اصحاب خوبشون در تورات و انجیل آمده و قرآن کریم داره بهش استناد میده. در آیات دیگه متعدد، مبشرم به رسول اسمه احمد، حضرت عیسی ابن مریم وقتی خب رسالتشو شروع کرد، از کوچکی، از گهواره شروع کرد صحبت کردن تا اینکه رسید به اینجایی که بشارت داد به چی؟ به آمدن پیامبر اکرم. یعنی بشارت دادن و بیان اوصاف پیغمبر خاتم و اوصیاءشون و اصحابشون یه روش قرآنیه. نیان بعضیا بگن ها اینا دارن از انجیل و تورات نمیدونم دلیل میارن. ما از اونجا دلیل نمیاریم، ما از اونجا داریم معید و شاهد میاریم،
ثابت میکنیم.
آره، که آقا این مطالبی که داریم سنت الهیه. چون سنت الهی است، ریشه هاشو شما میتونید در بقیه کتب ادیان الهی ببینید. از این باب
ما شاهد از منابع اهل سنت هم میاریم.
احسن. این نکته اول. نکته دوم این بود که خواستیم بگیم این قضیه سنت الهیه، این که در هر زمانی باید یک وصی، یک امامی از جانب خدا باشه. دوستان عزیز در اتاق فرمان ظاهرن صفحه مانیتور منو دارن، این روایاتو ببینید. روایت اول در کتاب شریف کافی است که حضرت میفرماید والله ما ترک الله ارزن منذ قبض.
سفر میشه بزرگ کنید که بله. امکان
هست که منذ قبض آدم، خداوند از وقتی که حضرت آدم رو قبض روح کرد زمین رو رها نکرد الا و فیها امامون یهتدا به، مگر اینکه روی زمین یک امامی بود. یعنی از زمان حضرت آدم سنت الهی بر وجود امام دایر بوده. حالا ممکنه حالا بعضی فضلا و بزرگان بگن امام در اینجا شاید به معنای مقتدا باشد، اعم از نبی و امام و حجت الهی. حالا فعلا کاری به این نکته ندارم، اینجای بحث داره، ولی لفظ اینه از زمانی که حضرت آدم قبض شد سنت خدابری بوده که یک امامی روی زمین باشه. حالا اینا ممکنه بگن از منابع شیعی است، من منابع عامش رو عرض میکنم خدمت شما. اون روایت دیگه باز در بعضی از منابع شیعی داره که حضرت سلمان میگه که وارد شدن بر رسول مکرم اسلام، در این روایتی که میبینیم، و حضرت فرمودن که یا سلمان، الله تبارک و تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له اثنی عشر نقیبا. خداوند هیچ پیغمبر و رسولی رو مبعوث نکرد، هم نبی هم رسول. نگید رسول چون وظیفش رسالته نیاز به جانشین داره، نه، نبی هم نیاز داشته، الا اینکه براش 12 تا جانشین و نقیب گذاشت. بعد ادامه این روایت خیلی جالبه. آقای اسماعیلی سلمان میگه یا رسول الله قد عرفت هازا من اهل الکتابین التورات والانجیل. من این مسئله رو از اهل کتابین، یعنی از مسیحیت و یهود، تورات و انجیل به دست آوردم. خب اهل مطالعه بود سلمان، بنا به بعضی از نقل‌ها از اوصیا و امانتدارهای حضرت عیسی ابن مریم بوده، بالاخره شخصیت مطرح و ممتازی بوده. سلمان فارسی میگه یا رسول الله اینو من از تورات و انجیل به دست آوردم که هر پیغمبری وصیی دارد باید 12 تا باشه، و ما اینا انشالله تو اسلایدهای امروز نشون میدیم که در همین انجیل و تورات الان قضیه از همین قراره. در همین انجیل و تورات الان هر پیامبری 12 تا وصی داره، وصی داره و باید 12 تا هم باشه. اصلا رو عدد 12 تأکید کردن. خب ولی میخوام اینو بدونم که یا رسول الله جانشین شما کیه؟ قال یا سلمان فهل علمت من نقبائی؟ جناب سلمان فهمیدی اینا کیان؟ این بعد حضرت شروع میکنه در مورد اوصیایشون توضیحاتی رو دادن. خب خیلی جالبه که سلمان فارسی میگه من اینا رو از انجیل و تورات به دست آوردم و بلدم. حالا تو این قضیه من نکته زیاد دارم بماند. حالا ببینید تو منابع عامه، در این آدرس هایی که اینجا میبینید، علامه امینی در القدیر جلد 2 صفحه 283 به بعد به نقل از تفسیر ثعلبی و تاریخ مدینه دمشق میاره این روایت رو، و ان الله لم یبعث نبیا الا وجعل له من اهله اخا و وزیرا و وارثا و وصیا و خلیفتا فی اهله. خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه یه نفری رو از اهل خودش به عنوان برادرش قرار داد، وزیرش، وارثش، وصیش و خلیفش.
یعنی همین واژه ها اومده،
همه واژه ها اومده. ولو اونایی که اهل فضلن میدونن وصی به تنهایی بیاد کفایته، ولی خب حالا تو این جور جاها همش اومده در این منابعی که از عامه هست. باز ببینید تمام انبیا وصی داشتن،
درست.
تبرانی با سند خودش از سلمان فارسی نقل میکنه، اگه اشتباه نکنم تبرانی با دو تا سندم نقل میکنه، یا فضائل الصحابه میگه که قلت یا رسول الله لکل نبی وصی فمن وصیک؟ یا رسول الله هر پیغمبری وصی دارد، وصی شما کیست؟ حضرت مفهمان فإن وصی و موضع سری و خیر من اترک بعدی و ينجز عدتی و یقضی دینی علی ابن ابی طالب. بهترین وصی من و کسی که صاحب سر من است، کسی که بهترین کسی است که بعد از من ترکش میکنم، اون شخص نیست مگر علی ابن ابی طالب. در معجم الکبیر هست، فضائل الصحابه ابن حنبل هست و مجموع الزوائد هیثمی. خب میبینیم که سبت ابن جوزی در مؤلف تذکرة الخواص این روایت رو با دو تا سند از سلمان میاره و سندی رو که فضائل الصحابه احمد حنبل داره میگه صحیح السنده. خب یه نکته. نکته بعدی که باز تو روایات ما داریم جالبه اینه که در روایات داریم که تمام اوصیا در روز قدیر خم نصب شدن، یعنی در ادامه همون سنت الهی. عجب. که همه باید وصی داشته باشن، همه باید اوصیاشون هم از اهلشون باشن، 12 تا هم باید باشن. انتخاب این اوصیا هم در روز قدیره. امام رضا صلوات الله علیه میفرماید که تمام پیامبرانی که خدا فرستاده، در همین روایتی که متنشو میبینید، روز بعثت خود رو به اندازه روز قدیر ارج می نهادند. و در ادامه داره که و هنگامی که برای امت خود جانشین تعیین می کردند، در این روز معین می کردند و ارزش این روز را درک می نمودند. یعنی این قضیه خود قدیر خمم با سنت خدا بوده که در همین روز اوصیا رو مشخص کنه. این تا اینجا. پس یه سنت الهیه و جالبه که یه چیز عقلی هم هست. حالا من نمیخوام وارد این مباحث بشم، اینا رو دیگه حالا شبای دیگه کارشناسای دیگه خواهند گفت در بحث ادله اثبات امامت. هم امامت عامه، هم امامت خاصه، همین که باید امامی از جانب خدا معلوم بشه، همین که اون امام بعد از پیغمبر کسی نیست غیر از امیرالمومنین. ولی نکته اینجاست که در این روایات شیعه و سنی داره که تمام انبیا باید وصیشون رو مشخص بکنه، یه چیز عقلیه. اما با کمال تعجب میبینیم طبق معارف عامه و اهل تسنن، تنها پیامبری که بدون وصی از دنیا رفته نعوذ بالله رسول مکرم اسلام است. یعنی روایت میارن که همه انبیا باید وصی داشته باشن، اما به رسول مکرم اسلام که میرسن میگن وصی نداره.
و نکتهش اینجاست که وصی رو خود در واقع خدا تعیین میکنه و توسط پیامبر اعلام میشه. اینطور نیست که بعضی ها بیان میگن خب ابنم ما وصی پیامبر هستیم،
بله،
اما خودمون نشستیم انتخاب، بله، کردیم.
بله. لذا توی روایاتی هم که خواندیم روایت ها این بود جعل له، خدا برای اونها جعل
کرد. درست، نکته دقیق بودین.
این باز صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن ببینید. تنها پیامبری که باز خیلی سوال برانگیزه که وصی نداشت، ما میبینیم رسول مکرم اسلام طبق آنچه که اهل سنت میگن، که ما به این نقد داریم که حالا یه نقد محترمانه است، باید به جای خود بحث بشه. خب حتی تعداد حاضرین در بعضی از امتها تو روایات داریم در امتهای قبل مثل قدیر خم بوده، یعنی در امتهای قبل هم به اندازه همین امت اسلام هر مقداری که اینجا جمع شده همون جا هم جمع شده. یعنی حتی جمعیت رم ما میبینیم که شبیه هم بوده. بعد حالا این روایتش رو میبینید در کتاب شریف احتجاج، بعد بله که دارم فرصت نیست چون وقت کم میاریم. بعد آخرین نکته اینه که در روایات شریف داریم که با تمام این اوصاف هم نه فقط در حق امامت آقا امیرالمومنین اجحاف شد و در جای خودش مستقر نشد خلافت، نسبت به انبیاء قبل هم باز در روایات و ادله داریم که نسبت به اونها هم همین اجحاف ها روا داشته شد. یعنی یه چیز تازه و عجیبی نیست که بیایم بگیم یعنی میشه پیامبر اکرم یک وصی مشخص بکنه بعد همه بزننش کنار برن دنبال یکی دیگه. خب این که مشخصه این نماز دهه اول ذیحجه آی اسماعیلی پاسخ این شبهه است. اونایی که نماز دهه اول ذیحجه رو خوندن و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیله
و قال موسی
لاخیه هارون اخلفنی. حضرت موسی 30 روز رفت کوه طور، 10 روز اضافه شد 40 روز، برادرش هارون هم گذاشت به جای خودش. اونایی که میگن آقا مگه میشه پیامبر اکرم جلو 120 هزار نفر تعیین کنه 3 ماه بعد به فراموشی بره، من مورد براتون میارم 40 روز بعد به فراموشی رفته، شما رو 3 ماهش گیری رو چند ماهش گیری؟ خب همین قضیه داستان حضرت موسی رفت کوه طور، حضرت هارون هم به جای خودش گذاشت، برگشتید چیکار شد آقا؟ همه شدن بت پرست.
و تازه این انحرافه کمتر از 40 روزم طول کشید.
بله 40 روز نشد برگشتن دیدن همه عرضم خدمت شما گوساله پرست شدن. برادرم هارون تو چیکار میکردی؟ کادو ان یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن. دیگه چه کنم؟ خب این همین جریانات ما میبینیم برای آقا امیرالمومنین جاری شده، ولی هنوز یه عده ای که نه اولین قضیه است در تاریخ بشریت رخ داده استبعاد میکنن. نه متاسفانه چون بنای خدا بر این بوده که بشر امتحان بده، بنابر این نبوده که با معجزه جلوی این ظلم ها رو بگیرن، بشر باید امتحان پس بده. و خب باز در این روایت میبینیم که خیلی زیبا رسول مکرم اسلام بیان میفرماین که لقد خرج نوح من الدنیا و آهد قومه علی الوفا لوصیه سام فما وفت امته. حضرت نوح از دنیا رفت گفت آقا وصی من سامه بهش وفادار باشین، فما وفت امته، امت بهش وفا نکرد. ابراهیم از دنیا رفت نسبت به وصیش اسماعیل فما وفت امته، نسبت به اسماعیل هم وفادار نموندن. لقد خرج موسی من الدنیا، حضرت موسی از دنیا رفت عهد و پیمان گرفت نسبت به وصیش جناب یوشع فما وفت امته. حضرت عیسی از دنیا رفت قومش رو عهد و وفا ازشون گرفت نسبت به وصیش شمعون ابن صفا، بازم فما وفت امته. نسبت به آقا امیرالمومنین هم متاسفانه قضیه به همین گونه رقم خورد. پس اینها سنت های الهی است. سنت الهی بر اینه که جلوی قصب خلافت را نگیرد، قرار بشر امتحان بشه. لذا هر جا که جنود و شیطان قوی تر بود، ما دیدیم که مردم گمراه شدند و بالاخره خلافت در جای خودش مستقر نشد. حالا من میخوام بیام بعضی از این گزینه ها رو تقریبا اکثر اینها رو بیایم از کتاب مقدس یکی پس از دیگری بیایم چیکار کنیم؟
بررسی کنیم. خب استاد اجازه میفهم یه فاصله کوتاهی داشته باشیم؟
باشه.
اولین نکتهش بله.
اولین نکتهش پس من سرفصلش رو بگم. اولین نکتهش تنسیسی بودنه. نسب از جانب خدا. نسب از جانب خدا.
یعنی همه اینها باید خدا جعل
خدا باید انتخاب کنه. حالا من گزینه‌های متعددی از انجیل و تورات الان میارم دال بر این که بابا در همین کتابام انبیا هر جا می‌خواستن وصی مشخص کنن از جانب خدا بوده. حتی اسمشون هم خدا انتخاب میکرده.
یعنی حتی خود اون انبیا هم اجازه نداشتن شخصا، چه برسه این که بقیه بیان خودشون بشن.
در رحم مادر بوده انتخاب شده، در رحم مادر بوده، خدا اسم گذاشته براش که فلانی این جانشین تو. یک حالا بعد از میان برنامه عبارات کتاب مقدس رو میخونه.
انشالله. خیلی ممنونم و متشکرم دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده عید الله به مناسبت دهه امامت و ولایت تقدیم حضور شما میشه. حقیر هم علی اسماعیلی با افتخار این روزها و این شبها در کنار شما هستم.
حسن ابن راشد میگویند به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مسلمانان بجز قربان و فطر عید دیگری هم دارند؟ فرمودند بله، بزرگترین و بهترین عید. گفتم منظورتان چه روزی است؟ فرمودند روزی که امیر مؤمنان به عنوان پرچمدار و رهبر مردم منصوب شد. گفتم فدایتان شوم، در آن روز چه کار انجام دهیم؟ فرمودند روزه بگیر و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و از دشمنان محمد و آل محمد براعت بجو. همانا پیامبران به جانشینان دستور می دادند که روزی را که جانشین انتخاب می شود عید بگیرند.
بله انشالله که این فرموده ای امام صادق علیه السلام رو هممون بهش عمل بکنیم. این روزها مقدمه است، تمام این روزها مقدمه است برای رسیدن به عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، که هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم برای بزرگ داشته این روز. حالا بیننده های عزیزی که خارج از کشور هستن، شاید مثل ما در ایران دستشون باز نباشه، شرایط براشون مهیا نباشه، اما حداقلش اینه که میتونن در منزلشون، در خانه خودشون یه بنری بزنن، پلاکاردی بزنن، پارچه سبزی بزنن، این ذکر الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین رو بزنن. خلاصه نمادهایی که یاد و نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو زنده میکنه، از این دست کارها ایدی بدن. حداقل کاری که میتون خنده و تبسم میگن از اعمال روز عید سعید قدیر خم هست و خیلی کارهای دیگه که انشالله تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، بزرگ بداریم قدیر رو و زنده بداریم نام و یاد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. برنامه زنده ایدالله تقدیم حضور شما میشه. مهمان بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضوی هستن که میخوایم انشالله در ادامه باز هم خدمتشون باشیم. از دو کتاب مقدس انجیل و تورات اوصاف امام رو برای ما و نمونه هاش رو بیان میکنن که در خدمت جا خواهیم بود.
بله، عرض کردیم وقتی به کتاب مقدس انجیل و تورات مراجعه میکنیم میبینیم بسیاری از اوصافی که ما شیعه به تبعیت از عقل مثل عصمت و به تبعیت از نقل مثل دیگر اوصافی که برای ائمه قائلی مثل ولایت تکوینی، ولایت تشریعی ما میبینیم در همین کتاب مقدس ما میبینیم با تمام تحریفاتی که داره وجود داره و اینها برای اوصیای انبیا ثابت میکنه.
بله.
حالا اینم تو پرانتز بگم، یکی از کشیش‌های معاصر توماس مک الوین، ایشون خب اسقف بود آمریکاست، فکر کنم هنوزم زنده است، بله، ایشون بعدن شیعه شده، کتاب نوشته اسلام این ده بایبل، یه کتابم نوشته شیعه این ده بایبل، شیعه در کتاب مقدس. من یه وقتی بعضی مقالات ایشون رو خوندم دیدم که بله، ایشون میاد اوصاف ائمه رو از همین تورات در میاره، از همین کتاب مقدس موجود، عهد عتیق یا تورات یهود. و جالبه که حتی ایشون میگه که کلمه قدیر خم هم در کتاب عبری تورات آمده.
عجب، قدیر خم.
بله، کلمه قدیر خم. ایشون چون استاد زبانهای کتاب مقدس هم هست، میتونن دوستان مراجعه کنن اینترنت، یه مصاحبه با ایشون هست ببینن. ایشون مدعیه که حتی کلمه قدیر خم هم در همین کتاب مقدس الان مسیحیت و یهود آمده. خب ببینید، بعضی از اوصاف، یکی از اوصافی که ما قائلیم، نکاتی که ما قائلیم درباره امامت اینه، ما معتقدیم امامت از اصول دین است.
بله،
یعنی اگر امامت رو حذف کنی اصول و فروع دیگه دین تو رو، دین تو نادیده گرفتی و حذف میشه. روایات متفق بین شیعه و سنی، من مات ولم یعرف امام زمانه مات دینتتن جاهلیه، آیاتم که اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، مرحوم مزفر تو دلائل الصدق مفصل بحثشو میاره. اما از کتاب مقدس ما چه دلیلی داریم بر این که خلافت و وصایت این از اصول دین اهل کتابه؟ من فقط یه نمونه بیارم چون وقت خیلی کمه. مثلا درباره حضرت شمعون داریم، وصی حضرت عیسی که اسم اصل لقبی که حضرت عیسی بهش دادن پتروسه. در اناجیل شما ببینید، در انجیل یوحنا داره که در انجیل متا داره که باب 16، حالا من سریع بیارم عبارتشو بینندگان ما ببینن، در انجیل متا باب 16 حضرت عیسی مسیح عباراتی داره که نشون میده که وصایت و خلافت جناب شمعون از اصول دین مسیحیته. ببینید عبارت، باز صفحه مانیتور و بنده رو داشته باشین، این قسمت سمت بله راست بنده رو، حالا اگر امکانش هست بزرگتر کنید، اگر نه که خودم اینجا بله نمیشه. خیلی خوب ببینید، عبارت حضرت عیسی بعد از انتخاب ایشون اینه که جناب پتروس، بله باب انجیل متا باب 16 بله آیه 18، ببینید حضرت عیسی در این آیه 18، حالا رنگیش کنم باز ببینن، در این آیه 18 می فرماید من نیز تو را می گویم که توی پتروس، شمعونو
بله.
پتروس، و بر این صخره پتروس سنگ، حالا یه سنگیه که مثلا یه وقتی میخوندم تو مرداب میفته، یه سنگی که تو مرداب و یه جایی که پر گله میفته اونجا و جای پا رو محکم میکنه، یه وقتی دیدم یه معنای شبیه این برای پتروس بیان کرده بودن. حالا پتروس یعنی سنگ، سنگ سخت. توی شمعون، اسم شمعون ها، میگه توی شمعون از این بعد پتروسی. چرا؟ عبارت رو ببینید، و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. کلیسای من، دین من، چون اون زمان که کلیسای علانی که نبود، بله. کلیسا یعنی این انجمن و این دین رو روی این بنا میکنم. یعنی شمعون میشه چی؟ سنگ سخت زیر این بنا،
در واقع پایه و
پایه و اساس. و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. یا علی، اگر به ولایت تو همه ایمان می آوردن، خدا ما خلق الله
نار
ما خلق الله النار. بعد در ادامه ببینید، و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد. چون وقت کمه دیگه من باید خلاصه کنم. یکی از اوصاف اوصیای الهی اینه که ولایت تکوینی و تشریعی دارن. ولایت تکوینی یعنی بر کون و مکان ولایت دارن. آقا امام رضا اراده کنه، این نقش روی پرده تبدیل به موجود زنده میشه، هیچ ابایی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. حضرت عیسی ابن مریم اراده کنه گلو یه نفس مبارک رو بهش میزنه، تبدیل به پرنده زنده میشه. یک همچین ولایتی دارن دیگه. وقتی بر نقش پرده ولایت دارن، شما برو ببین با کوه چه میکنن، با درخت چه میکنن، با انسانها چه میکنن. اینا به خاطر اینه که یک همچین قدرتی رو خداوند به ولی و امام خودش میده. خب این ولایت تکوینی یعنی تسلط بر کون و مکان. ولایت تشریعی یعنی حرام و حلال، چی حرامه چی حلاله. خدا واگذار کرد هر حکمی داشت داد به رسول مکرم اسلام، و اصلا بعضی از احکام را هم خود رسول مکرم اسلام تشریع فرمودن که به اونا میگن سنت. خب اینجا طبق اعتقادات ما داره حرف میزنه، کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشوده شود. یعنی هر کاری تو بکنی، آسمانی ها مطیع تویند. یه جایی دیگه بازی عبارتی داریم دیگه، الان فرصت نیست عبارتشو بیارم. اونجا داره که به حضرت شمعون میگه که جناب شمعون، امت منو، گله منو چوپانی کن. میگه باشه. گوسفندان مرا خوراک بده. میگه باشه. یعنی خوراک معنوی این، چون بنی اسرائیل رو مثل گوسفند فرض میکنه، میگه این گوسفندان و امت گمشده من، اینها رو هم چوپانی کن، یعنی رهبری اینا با توست، هم با آنها خوراک بده، یعنی مرجعیت دینی هم با توست، باید بیان حرام و حلالشون رو از شما بپرسن. ما میبینیم باز به داستانهای عهد عتیق هم مراجعه میکنیم، ما میبینیم قضیه از همین قراره. حضرت موسی میره به کوه طور، در غیاب خودش هارون یوشع رو با یه نفر دیگه میگذاره تا عرضم خدمت شما کاراشو بکنن در غیاب خودش. انبیا یکی پس از دیگری برای بعد از خودشون ما میبینیم وسیع انتخاب میکنن. من یکی از اون نکاتی که دو تا نکته ایره که جالبه بگم، چون وقت داره کم میگذره، یکیش بحث تنسیسی بودن بود. اینکه گفتیم انبیای الهی در همین انجیل و تورا توسط خدا انتخاب میشن. خب شمعون یا پتروس که توسط عیسی ابن مریم انتخاب شد، به اعتقاد مسیحیت عیسی خود خداست و پسر خداست. پس شمعون رو کی به عنوان وصی عیسی ابن مریم انتخاب کرده؟ خود خدا. و اونا معتقدن تنها شخصیت کتاب مقدس که اسمت مطلق دارد حضرت عیسیست. چرا؟ چون خداست. خب این از جناب شمعون که توسط خدا انتخاب شد. حواریون هم 11 نفر دیگه، اونا هم توسط خدا انتخاب شدن. حتی در داستانهای کتاب مقدس داره که بعد از اینکه یهودای اسخریوتی خیانت کرد، بعد خودشو حلق‌آویز کرد، خیانت کرد جای حضرت عیسی رو نشون داد و بعد خودکشی کرد، داره که آمدن یه شخص دیگر رو حواریون به جای یهودای اسخریوتی گذاشتن که عدد 12 به هم
نخورد.
آره. این در عهد جدید، یعنی اینقدر تعبد داشتن به عدد 12. در عهد عتیق اینا تو داستان انجیل اومده ها، در عهد عتیق هم میبینیم خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد به ابراهیم بشارت بده، میگه 12 جانشین رو براش نام میبره، 12 امت براش نام میبره. یعنی رو عدد 12 ما میبینیم هم عهد جدید هم عهد عتیق نظر داره. اون تنسیسی بودن و من شاهداشو بگم از دست نره. ما معتقدیم که کسی که میخواد به جای پیغمبر اکرم زعامت و رهبری امت رو به دست بگیره، چون وظائفش و مسئولیتش همون وظائف پیامبر است، غیر از این که خب باب تشریع بسته میشه، وحی که بسته نمیشه، بابش باب وحی تشریعی بسته میشه دیگه. وحی به معنای این که حرام حلالی بیاد نه، الیوم اکملت لکم دینکم، همه چیزو گفتن تموم شد رفت. چون قراره وظیفش وظیفه نبی خدا باشد، لذا به حکم عقل باید جانشین پیغمبر معصوم باشد، باید معصوم باشه از گناه و خطا و نسیان، باید عصمت داشته باشه. و چون باید عصمت داشته باشه، ما که نمیتونیم تشخیص بدیم کی معصومه کی نیست، چون باید هم از درونش خبر داشته باشیم، هم از آیندهش. ما از کجا بدونیم این آینده میخواد خطا بکنه یا نه؟ کی میتونه مشخص کنه شخص معصوم رو؟ فقط خود خداوند تبارک و تعالی. فقط خود خداوند تبارک و تعالی میتونه بگه کی معصومه و میتونه امت رو بدون خطا رهبری کنه. یعنی تمام بشر دنیا هم جمع بشن نمیتونن شخص معصوم رو پیدا کنن، چون بالاخره انسان ها جای ظلم خطاین. لذا باید از جانب خدا انتخاب بشه. حالا میرون سراغ کتاب مقدس. ببینید در سفر پیدایش باب مثلا 17 رو ببینید، خیلی جالبه. در باب 17 سفر پیدایش داره که حضرت اسحاق، اونا چون میگن اسحاق وصی ابراهیمه، ما معتقدیم اسحاق هم نبی بود، اسماعیل هم نبی بود، اما اونی که وصی شد و اون سلسله از طریقش ادامه پیدا کرد تا رسید به رسول مکرم اسلام حضرت اسماعیله، ولی اونا میگن نه حضرت اسحاق. حالا طبق همون قضیه که اونا میگن پیش میریم، در سفر پیدایش باب 17 اگر مطالعه کنید، اونجا داره که خداوند وقتی اسحاق داخل رحم مادرش بود، حالا بماند که ولادتش معجزگونه بود، یعنی حضرت ابراهیم و همسرشون هر دو پیر شده بودن و به صورت معجزه آسا خداوند اسحاق رو به اینها داد. این تولد معجزه آسا یکی از ویژگی های ائمه ماست در حین ولادت. یه نکاتی رو ما تو روایات میبینیم که برای بعضی ها که میگیم، میگن مگه قبول نمی کنن،
مگه امکان پذیره.
مثلا خب حضرت فاطمه بنت اسد تک و تنها رفت داخل خانه کعبه، به هم آمد خانه کعبه، یک زن تنها اونجا بعد از 3 روز با یه قنداقه آمد بیرون. خب میگن کمک میخواد، بالاخره یاور میخواد، یکی باید اونجا کمکش کنه. خود این شکافته شدن خانه کعبه نسبت به بقیه ائمه ما، شما ببینید تا لحظه قبل از ولادت شما آثار وضع هم در چهره مادران اینها دیده نمیشه،
مثل امام زمان رئیس،
مثل حضرت حجه در واهنا له الفدا. بعد وقتی به دنیا میان چه کارایی میکنن که خب برای بعضی شاید عجیب باشه، ولی برای اونایی که با معارف توحیدی آشنایی دارن هیچ مشکلی نداره، چه مسلمان باشه چه مسیحی چه یهودی. چرا؟ چون در متن دینشون این چیزا هست. حضرت اسحاق داره وقتی در رحم مادر بود، خداوند به حضرت ابراهیم میگه اینو جانشین تو کردم، او را اسحاق نام بنه. نامش هم خداوند انتخاب میکنه در همین سفر پیدایش. یا درباره حضرت داوود، سلیمان رو خداوند انتخاب میکنه جانشین داوود بشه. در دوم سموئیل ببینید باب 7 آیه 12، در ماره حضرت موسی خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی میگه ببر اینو به عنوان جانشین خودت انتخاب کن. حالا من بعد این اسلایدهای من و باز دوستان من در اتاق فرمان داشته باشن. ببینید حضرت موسی آخر عمرش که رسید، از طرف خداوند خطاب رسید. صفحه مانیتور منو دارین؟ از طرف خدا یهوه به موسی گفت، خط آخر، یوشع ابن نون را که مردی صاحب روح است گرفته، دست خود را بر او بگذار. اونو به عنوان جانشین خودت انتخاب کن. کجا؟ در حضور تمام بنی اسرائیل. این آیه 21 رو ببینید، داره که به فرمان وی او و تمامی بنی اسرائیل با وی و تمامی جماعت بیرون روند و به فرمان وی داخل شوند. یعنی همه رو جمع کردن، تمام بنی اسرائیل رو. درسته. چرا؟ چون میخوان یوشع رو به عنوان جانشین خودشون انتخاب کنن. درباره حضرت هارون قبل از یوشع، خب باز در همین سفر خروج باب 4 آیه 14 داریم، خداوند فرمود که هارون به همراه تو باشه و تو رو کمک کنه. این گزاره ها و گوشه هایی بود از کتاب مقدس درباره این که انتخاب انبیا از جانب خدا بوده، خصوصا انبیا مطرح و مهم. و جالبه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعضی از انبیا رو خداوند از طریق انبیای دیگه، به واسطه انبیای دیگه به اونا میگفتن تو برو فلانی رو مسح کن، روغن مالی کن طبق آداب کتاب مقدس و اونو به عنوان جانشین و نبی بعد از خودت انتخاب کن. این یکی از اوصاف انبیاست در کتاب مقدس، مسیحیت، یهود و اسلام. یکی از ویژگی های انبیا در، حالا جالبه، پیامبر مکرم اسلام در قدیر خم آقا امیرالمومنین رو با پیچیدن عمامه صحاب، اون عمامه خاص،
عمامه خودشون،
بله، که از دو طرف آویزونش کردن. در احوالات بعضی از اوصیای کتاب مقدس داریم اونا رو با گذاشتن عمامه به مقام جانشینی معین کردن. حالا چون فرصت نیست من تا بخوام این عبارات رو بیارم و نشون بدم وقت میگذره. حالا اگر داری چند دقیقه، آها، مثلا ببینید هارون رو با گذاشتن عمامه بر سرش در حضور جمع به مقام کهانت منصوب کرد. من همین رو باز بیارم ببینم بینندگان عزیز ما. خب جالبه، اینها مطالبیه که کمتر گفته میشه. در سفر خروج باب 28، بله، سفر خروج باب 28 آیه 40، ببینید، و برای پسران هارون پیراهنها بساز و به جهت، به حضرت موسی داره میگه،
بله،
و به جهت ایشان کمربندها بساز و برای ایشان عمامه ها بساز به جهت عزت و زینت. یعنی اینا رو میخوای برای بعد از خودت منصوب کنی، این کمربند خاص، پیراهن خاص و این عمامه خاص هم باید داشته باشن. و حالا چند دقیقه وقت داریم آقای اسماعیلی؟
8 دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید، درباره من تا اینجا چند تا نقطه اشتراک رو گفتم، تفاوت ها رو نگفتم. دقت کنید، ما گفتیم در مسیحیت وصایت و جانشینی از اصول دینه، صخره زیرین کلیساست، اما این اصل دین در مسیحیت به فراموشی سپرده شد. وقتی وصایت و خلافت تحریف بشه، به فراموشی سپرده بشه، تمام دین در اصول و فروع دچار تغییر میشه. لذا شما ببینید در مسیحیت بعد از این که پتروس رو بایکوت کردن،
چون پایه اگر فرو بریزه دیگه همه چی،
خب در توحید به هم ریخت، حضرت عیسی شد ابن الله، یک خدای دیگه هم به نام روح القدس گذاشتن کنارش، شد سه تا. فروع دین هم همش نسخ شد، شخصی به نام پولس، یک یهودی نفوذی، آمد و تمام دین رو دگنگون کرد، هرچی حرام و حلال بود ریخ کنار، گفت من از این به بعد میگم چی حلال چی حرامه. اصول دین بود، ولی وقتی بایکوت شد دیگه چیزی از دین مسیحیت نماند، حتی کتابم نماند. اینا بینندگان عزیز ما بدونن، این که ما میگیم که بنی الاسلام علی خمس، یکیش ولایت است و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، هیچی به اندازه ولایت بهش خداوند تأکید نکرده. این که میگیم امامت از اصول دین است، یعنی اگر نباشد کل دین از بین میرود، به این خاطره. شما نگاه کنید، وقتی پتروس رو نادیده گرفتن، هم اصول و فروع دین از بین رفت، عیسی شد خدا، رسما شدن مشرک، و هم کتاب مقدسشون تحریف شد، چیزی از انجیل و تورات نماند، چون وصی در بین نبود، وصی کلن حذف شد. خب فقط درباره اسلام چون دین خاتم بود، مشیت الهی بر این تعلق گرفت که امیرالمومنین ولو با بالاخره تحمل صدمات و لطماتی، شهادت حضرت زهرا، محسن ابن علی و اون ظلمها و بالاخره مظلومیت هایی که بر حضرت روا داشتن باقی بمانند، چون دین دین خاتم بود. اگر دین خاتم نبود شاید یه جور دیگه قضایا رقم می‌خورد که ما واقف به جزئیاتش نیستیم. حتی کتاب قرآن کریم ما معتقدیم تحریف لفظی نشده. شما برید ببینید قرآن اگر تحریف لفظی نشده به برکت وجود امیرالمومنین بود. بله. همان امیرالمومنینی که 25 سال خانه نشین بود. شما کتابی بعضی از اساتید معاصر تألیف کردن، آیه اسدعلی شهرستانی حفظه الله، حالا من جرئت نمیکنم بگم استاد ما هستند، شاگرد اینا هم بودیم. بعضی وقتا شاگردی ما برای این بزرگان طعنه بر ایناست، میگن عجب فلانی هم. آره جرئت نمیکنیم بگیم شاگرد اینا این، ولی واقعا شاگردشون هستیم، هم حضوری هم از کتاباشون. ایشون در اون کتابی که درباره نفی تحریف قرآن، جمع‌آوری قرآن دارن، ثابت میکنن که جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان که مصحف ها رو واحد کردن و عدم تحریف قرآن، اونم زیر نظر آقا امیرالمومنین بوده. یعنی آقا امیرالمومنین اینجا از نفوذشون و هدایتشون استفاده کردن مستقیم و غیر مستقیم و باعث شد قرآن تحریف نشه.
در واقع میرسیم به همون حدیث ثقلین.
بله.
قرآن و اهل بیت اینا در کنار بله. همان با همان محافظ همان تا روز قیامت.
بله. این یه نکته. بحث حالا ما اشتراکاتو گفتیم. بله. فکر نکنید که مسیحیت و اهل کتاب تو همه چیز مثل ما هستند. خب این یکیش. در میگه اصول دینه، ولی در عمل همشون پیرو با پتروسن. تمام مسیحیای دنیا با تمام فرقه هاشون همشون میگن بعد از عیسی مسیح همه کاره عالم کیه؟ پولس. یه کسی که آمد پتروس وصی حقیقی رو کنار زد، نتیجهش چی شد؟ شرک، خدا شدن عیسی. نتیجهش چی شد؟ حذف شریعت. بله. الان تمام مسیحیای عالم حضرت شخص پولس رو به عنوان همه کاره مسیحیت میدونن. تو اصلا جالبه داستاناش در همین کتاب مقدس هم اومده. من یه بحثی دارم سقیفه در اسلام، مسیحیت و یهود.
عجب.
اینو با چند جلسه یه وقتی بیایم بگیم که ما میبینیم در جریان قصب خلافت هم به تعبیر رسول مکرم اسلام آنچه در بنی اسرائیل محقق شد، حذف و نعل به نعل در امت اسلام پیاده شده. اونا بحث سقیفه در اسلام، مسیحیت، یهود، حالا یه بحث مجزاست باید به جای خود مطرح بشه. ببینید ما گفتیم در کتاب مقدس هم داره که انبیا از جانب خدا انتخاب میشن، اما انبیایی که کتاب مقدس میگه از جانب خدا انتخاب میشن معصوم نیستن. یعنی شما هر گناهی رو که فکر کنید، شما یه گناه بگید، یه گناه کبیره، بعضی گناه کبیره که حتی ما جرئت نمیکنیم به زبان بیاریم، انبیای کتاب مقدس مرتکب میشن. جانشینان اوصیای کتاب مقدس، همین سلیمانی که از طرف خدا به عنوان جانشین داوود انتخاب شده در کتاب مقدس، نعوذ بالله دارن یک آدم، نعوذ بالله ما اینا رو قبول نداریم، ما اینا مطالب کتاب مقدسه. سلیمان، این پیامبری که از جانب خدا به عنوان وصی یک پیامبر انتخاب میشه، کارش به جای میرسه در زنبارگی که میره با 1000 زن ازدواج میکنه. چند تا؟ 1000 تا. 700 تا دائم، 300 تا کنیز. بعد چون اینا زنا بت پرست بودن، این پیغمبر خدا رو گمراهش میکنن، این در آخر اون بت پرست میشه.
عجب.
و بتخانه هم میسازه.
عجب.
اون وقت سلیمان کیه؟ سلیمان کسیه که معبد ساخته. معبد سلیمان واقعا یک مکان مقدسی بود، ولی طبق اعتقادات مسیحیان توسط یک همچین آدمی ساخته شده. پس این که ما گفتیم اشتراکات داریم، نه اینکه هیچ اختلافی
نداریم.
مثلا در احوالات شاول نبی داریم، خداوند میگه پشیمان شدم از این که شاول را نبی ساختم.
خدا میگه
پشیمان شدم، جای کارایی کرد خلاف دستور الهی. خدا گفت عجب اشتباهی کردیم، ما اینو انتخابش کردیم. خواهم بگم این اختلافات هم متاسفانه هست، و یکی از مهمترین اختلافات اینه که امامت در اسلام در مصداق خودش باقی ماند ولو خلافت رو غصب کردن. امامت که غصب نشد،
حکومت ظاهری رو به اصطلاح یه دی غصب کردن.
بله، قرار بود ایشون در مسند پیامبر اکرم بنشینند، رهبری جامعه رو به دست بگیرن، اینو نذاشتن، حکومت رو گرفتن. اما مرجعیت دینی امیرالمومنین باقی ماند تا جایی که قرآن تحریف نشد به برکت امیرالمومنین. و الا من قصد اهانت به خلفا رو نداریم تو هیچ برنامه و شبکه‌ای، ولی برید احوالات خلفا رو ببینید. بعضیاشون سوره بقره رو چندین سال طول کشید تا حفظ کردن. حافظ قرآن با تأویل و تفسیر نبودن اینا. شما، من یه وقتی این بحث رو داشتم، برید کل تفسیری رو که از خلفا هست پیدا کنید. چقدر روایات تفسیری داریم از ابوبکر، چقدر داریم از خلیفه دوم، چقدر داریم از خلیفه سوم. بسم الله. خب این نشون میده که وجود آقا امیرالمومنین یک وجودی بوده که در این حالی که خانه نشین بودن اسلام حقیقی رو ایشون مدیریت کردن. خب
و همچنین سایر ائمه
و سایر ائمه ما در زمانهای خودشون. اصلا من یه بحثی دارم آقای اسماعیلی، شب و روزای ولادت که من منبر میرم، یکی از بحثایی که روش نظر دارم اینه. مثلا چند شب پیش برای امام باقر علیه السلام جای منبر رفتم، یکی از نکاتی که گزارهای تاریخیشو من آوردم این بود که اگر امام باقر در اون سالها نبود، اسلام به قرن بعد، به سالهای، به دهه بعد نمیرسید. روایت داریم، روایت کافیه. کان ابو جعفر و ما علم الناس مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. روایت شریف کافیه. روایت شیخ صدوق از زبان ابو حنیفه است، لولا جعفر ابن محمد ما علم، بله ما علم الناس مناسک حجهم یا ما حج هذا البيت. اگر امام صادق شیعیان نبود این خانه اصلا طواف نمیشد. ما به جای خود اینا رو تک تک، امام وجودش یه وجود تشریفاتی نیست، امام واقعا امامت میکنه. یعنی
هرچند در خلافت و حکومت به ظاهر نباشد،
هرچند در اون زمانها به ظاهر در مسند خلافت نباشد، و شما برید ببینید وقت در زمان خلیفه عباسی وقتی اون عالم یهودی اون شبهه رو ایجاد کرد، دعا کرد، باران آمد، امام عسکری تو زندان بود، خلیفه فرستاد دنبالش امت جدت را دریاب. در مرکز خلافت اسلامی یه یهودی کاری کرده، از خلیفه گرفته تا پیروانش همه موندن. دقت کردین؟ لذاست که ما معتقدیم چه در اون زمان چه الان امام زمان خورشید پشت ابر، خورشید پشت ابر امام زمان ماست. الانم به نظر ما، نه که به نظر ما، به حکم اون 128 روایتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب الاسترار الالحجه بهار میاره که دین رو از زیاده و نقصان در عصر غیبت حجت ابن الحسن المهدی داره حفظ میکنه. نه من طلبه، ما در کنار حضرت وسیله ایم، ما نباشیم حضرت به گونه دیگری جامعه رو مدیریت میکنه. یه تفاوتهای دیگه ای هم بود، مثل بحث این که اینا صاحب معجزند و قدرت‌هایی دارن و نکاتی که هست که حالا اینا انشالله باشه طلبتون. آره فرصتی نیست، و الا مثلا داریم برای وصی حضرت عیسی مائده آسمانی آمد در همین اناجیل، از آسمان برایشون قضا آمد. منطقه توی داستان داره ایشون یک اشکالی که ناس کرد، به قول ماها نخورد، قضا رفت بالا. بعد ما میایم میگیم آقا برای اهل بیت ما در روایت داریم طیر مشوی آمد از بهشت، نمیدونم غذاهای بهشتی برای حضرت زهرا آمد، بعضی های مقداری ثقیلشونه. اما وقتی بگیم انجیل مسیحیت الان، انجیلی که یهودی آمریکایی ها دارن، اروپایی ها دارن، اونا اعتقاداتشون در مورد حواریونی همچی چیزاست، بعد چرا من بچه شیعه این چیزا برام باورش کم سخت باشه.
خیلی عالی، خیلی ممنونم جناب استاد رضوی عزیز، خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله باز عمری باشه در خدمت شما باشیم در برنامه بعدی. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همراهان گرانقدر. همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، هر روز ساعت 19:30 به وقت ایران عزیز برنامه زنده عید الله رو تقدیمتون میکنیم و باز از آقا جانمون مولامون امیرالمومنین صلوات الله علیه و بحث امامت و ولایت ایشون برای شما خواهیم گفت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه
آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
بی منجی عالم بشتا، بی روح عدالت بشتا، بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا، بی از تو بزرگی بشتا، بی از تو جلالت بشتا، بی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا